أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله چهارم بود دیگه، درسته؟ بله؟ که مربوط به شمول خطابات نسبت به غایبین و معدومین مورد بررسی قرار گرفته، مرحوم محقق خراسانی دو ثمره برای این نزاع ذکر کردند و البته هر دو ثمره را مورد مناقشه قرار دادند. ما در ابتدای بحث هم اشاره کردیم که ممکنه به ذهن شما خطور کند که حالا ما بحث بکنیم که آیا خطابات شامل معدومین و غایبین می شود یا نه، این چه ثمره عملی داره، چه فایده ای داره که ما اثبات کنیم خطابات شفاهی مثلا شامل غایبین و معدومین می شود. محقق خراسانی در پایان این بحث دو ثمره عملی برای این نزاع ذکر کردند و البته هر دو را هم مورد اشکال قرار دادند. ثمره اول این است که اگر خطابات شامل غایبین و معدومین بشود، ظهور این خطابات حالا یا به حسب عمومی که دارند یا به حسب اطلاق اونها، همان گونه که برای حاضرین و مشافهین حجت، در مورد غایبین و معدومین هم حجیت داره. اما اگر ما گفتیم این خطابات مخصوص حاضرین است و شامل اون دو دسته نمی شود، دیگه اونها نمی توانند به این خطاب تمسک بکنند. وجهش هم اینه که اگر این خطابات شامل معدومین نشه، اونها چون مخاطب نیستند و مقصود به خطاب نمی باشند، دیگه اون ظواهر در حق اونها حجت نیست و لذا باید برای اثبات تکلیف در حق خودشون به ادله اشتراک رجوع بکنند و از راه اجماع و ضرورت اون تکالیف را برای خودشون ثابت بدانند، ولی ابتداعا نمیتونن به خود این تکالیف رجوع بکنن و به استناد اون ادله به خود این ادله رجوع کنن و به استناد این ادله ادعا کنن این تکلیف این تکالیف برای ما هم ثابته. پس ثمره اول این شد که در صورت التزام به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبین و معدومین، ظواهر اون خطابات برای این دو دسته هم حجته، ولی اگر گفتیم شامل اینها نمیشه، دیگه ظواهر اون خطابات برای اینها حجت نیست و باید تکلیف را از راه دیگری برای خودشون ثابت بکنند. خب این عرض به حضور شما یه ثمره اولی است که آقای آخوند اینجا ذکر کردن. فقط باید توجه داشت که اون چه که به عنوان ثمره در این مقام گفته شد، در واقع بر اساس مبنای میرزای قمی در باب حجیت ظواهره، چون ایشون بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام تفصیل قائل شده. میگوید ظواهر فقط برای کسانی که قصد افهام اونها شده حجیت داره و برای دیگران حجت نیست. قهرن اگر کسی این مبنا را بپذیرد، اینجا این ثمره را میتونه قبول بکنه، چون مقصودین به افهام همون مشافهینند، کسانی که حاضر در مجلس تخاطبند قطعا قصد افهام اونها شده، اما کسانی که حاضر نیستند طبیعتاً چون قصد افهام اونها نشده دیگه نمیتونن به ظواهر این خطابات اخذ بکنند، چون ظواهر فقط برای کسانی حجیت داره که مقصود به افهام باشند. محقق خراسانی به این ثمره دو اشکال کردند. اشکال اول ایشون به اصل این مبنای میرزای قمی است. ایشون می‌فرماید ظواهر برای همگان حجته، چه مقصود به افهام باشند چه نباشند. اگر شما مثلا الان مواجه با نامه‌ای بشید که یک کسی به دیگری نوشته در گذشته، با اینکه این یه نامه خصوصی و خطاب به یک شخص خاص بوده، اما وقتی شما این نامه رو ببینین، ظواهر این نامه برای شما هم که مقصود به افهام نبودید قطعا حجته. لذا اصل این مبنا محل اشکال. خب اگر این مبنا پذیرفته نشد، طبیعتاً ترتب این ثمره دیگه منتفی میشه، چون این ثمره بر این مبنا مترتب میشه. حالا اگر کسی مبنا رو نپذیره، قهرن دیگه ثمره ای هم مترتب نمیشه. اشکال دوم مربوط به خلطی است که در این ثمره واقع شده، چون اختصاص خطاب به مشافهین غیر از اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین به افهام. به عبارت دیگر مشافه و مقصود به افهام با هم متفاوتن. مشافه یعنی کسی که در مجلس خطاب حضور داره و شفاهن داره با او تخاطب صورت میگیره، اما لازمه مشافهه این نیست که فقط مشافهین مقصود به افهام باشن. چه بسا کسی با یک نفر یا یک جماعتی گفتگو میکنه و اونها در مجلس تخاطب حضور دارند، لکن قصد گوینده از این سخنان افهام به همگانه، میخواد همگان این رو بفهمن. به چه دلیل اینجا تفسیر میشود مشافهین و حاضرین به آنان که قصد افهام اونها شده؟ خود این به نظر میرسه محل اشکاله. هیچ منعی و محذوری در این نیست که کسی مطلبی را با یه جمعی در میان بگذاره، اما هدفش این باشه که دیگران که در این مجلس هم حاضر نیستن یا حتی آیندگان، کسانی که به اصطلاح بعدن می آیند، مقصود به افهام باشن. چه بسا قصد افهام آنان که نیستند اولا باشد از قصد افهام آنان که حضور دارند. این جمله که بعضی میگن برای ثبت در تاریخ من این سخن را گفتم یا میگویم، این در بین بسیاری شایع هم هست. خب این نشون میده اتفاقا قصد افهام آنان که در آینده می آیند اولویت داره نسبت به اونهایی که حاضرند یا در زمان خطاب و تکلم موجودند. لذا ثمره اول مورد اشکال واقع شده از ناحیه خود محقق خراسانی. البته محقق نائینی در مورد ثمره اول یه سخنی دارند و اشکالی مطرح کرده اند که علارغم مدعای آقای آخوند، این ثمره مبتنی بر اون مبنایی که میرزای قم میگفته نیست، چون اون ثمره مبتنی شد به این که این اختصاص به ظواهر اختصاص به مقصودین به افهام داشته باشه. آقای آخوند اینجوری فرمود که اگر ما قائل به شمول خطابات نسبت به غایبین و معدومین نشیم، باید بگیم خطابات، ظاهر خطابات فقط برای مشافهین حجته، برای غیر مشافهین حجت نیست. آقای آخوند پاسخ دادند که این مبتنی بر اون مبنای میرزای قمی است که حجیت ظواهر را اختصاص داده به مقصودین به افهام. در حالی که این مبنا اساساً باطله. محقق نائینی می‌فرماید این ثمره مبتنی بر مبنای میرزای قمی نیست، چون اگر خطابات مقصور و مختص به مشافهین باشد دیگه معنا نداره دیگران بخوان به اون رجوع بکنند و این برای دیگران حجت باشه. چه ما مبنای میرزای قمی را بپذیریم چه مبنای میرزای قمی را نپذیریم. پس اشکال محقق نائینی در حقیقت بر پاسخی است که آقای آخوند به ثمره اول دارن. آقای نائینی حرفش اینه، میگه اگر به اصطلاح مخاطب خصوص این افرادی باشند که در مجلس تخاطب حضور دارن، پس دیگه چه معنا داره ما بیاییم بگیم این کلام برای دیگران هم حجیت داره یا نداره؟ دیگه همه عرض به حضور شما اگر گفتیم فقط برای ایناست دیگه معنا نداره دیگران بخوان رجوع بکنند و تکلیف خودشون رو از اون استفاده بکنند. این اشکال در فواید الاصول جلد یک صفحه 549 بیان شده. خب این اشکال مرحوم نائینی به آقای آخوند وارد نیست، چون اونها که خطابات شفاهی را عام می‌دانند و میگن شامل غیر مشافهین هم میشه، به طور کلی با مراجعه به آیه مبین حکم میتوانن تکلیف خودشون را استفاده کنن بدون اینکه نیازمند قاعده اشتراک و واسطه باشند. اما اونهایی که میگن خطابات شفاهی مختص به حاضرین و مشافهینه و شامل غایبین و معدومین نمیشه، اونها به همین آیه مراجعه میکنن، به همین دلیل رجوع میکنن و به استناد این دلیل تکلیف را برای حاضرین و مشافهین ثابت می دانند، اونگاه با کمک قاعده اشتراک و با وساطت قاعده اشتراک تکلیف را در حق خودشون ثابت می دانند. پس اینطور نیست که به طور کلی این خطابات کنار بره. آقای نائینی اشکالشون، یعنی به اصطلاح خلطی که ایشون کرده و اشتباهی که مرتکب شده، این است که گمان کرده به طور کلی اگر ما قائل به اختصاص حجیت ظواهر به حاضرین بشیم، خب این برای دیگران دیگه اصلا ارزش و اعتباری نداره، در حالی که این چنین نیست. بالاخره اگر حجیت ظواهر مختص به حاضرین هم باشه، خب ما با کمک قاعده اشتراک اون تکلیفی که بر اساس اون دلیل برای حاضرین ثابت شده برای خودمون هم ثابت میکنیم. پس در هر صورت دلیل نقش خودشو ایفا میکنه. یه وقت بدون واسطه تکلیف رو برای ما ثابت میکنه، یه وقت با واسطه، یه وقت نیازی به قاعده اشتراک برای اثبات تکلیف در حق خودمون نداریم. این در صورتی است که قائل به شمول بشیم. یه وقت نیاز به واسطه داریم و این مربوط به جایی است که مربوط به فرضی است که، یا در صورتی است که ما قائل به عدم شمول بشیم. بنابراین این که مرحوم محقق نائینی میگه ما چه قائل به مبنای میرزای قمی بشیم و چه به اون قائل نشیم، در هر صورت اگر خطابات شامل عرض به حضور شما غیر مشافهین نشود، ما حق نداریم به این خطابات رجوع کنیم. عرض ما اینه، به هر حال ما باید به این خطابات رجوع بکنیم. این به اصطلاح مطلبی که آقای آخون گفته به نظر میرسه درسته که ترتب این ثمره مبتنی بر پذیرش مبنای میرزای قمی است. یعنی ببینید، آقای نائینی در واقع میخواست از این ثمره دفاع بکنه و پاسخ آقای آخون را رد بکنه، چون آقای آخون فرمود این ثمره متوقف بر اون مبناست و اون مبنا باطله. آقای نائینی فرمود نه، این ثمره مترتب بر اون مبنا نیست، لذا بطلان مبنای میرزای قمی نمیتونه مشکله عرض به حضور شما، نمیتونه این ثمره را انکار بکنه. پس ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما ثمره اول همانطوری که آقای آخون فرمودند قابل قبول نیست، اما ثمره دوم، دقت بفرمایید، ثمره دوم اینه که اگر ما مواجه بشیم با یک خطابی و تردید بکنیم که آیا حکم بیان شده در اون خطاب برای ما ثابت یا نه، مثلا آیه‌ای که مبین حکم وجوب نماز جمعه است، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، امر به برگزاری نماز جمعه در روز جمعه شده. خب چه ثمره‌ای حالا اینجا وجود داره بنابر اینکه ما قائل به شمول این خطاب نسبت به غائبین و معدومین بشیم یا قائل به اختصاص بشیم؟ اینو دقت بفرمایید. ابتداءً ممکنه به ذهن انسان بیاد که خب این آیه حکم نماز جمعه را بیان کرده، حالا یا اختصاص داره به مشافهین و حاضرین یا عام و همگان را الی یوم القیامه در بر میگیره. خب اگر این آیه شامل همگان بشه قهرن حکم ثابته و نماز جمعه بر مثل ما هم واجب میشه. اگر هم بگیم این اختصاص به اون زمان داره و یعنی مختص به مشافهین و حاضرین بوده، بالاخره باز به قاعده اشتراک این حکم برای ما هم ثابته. خب حالا چرا بیایم بحث کنیم که این آیه شامل غائبین و معدومین میشه؟ بالاخره نتیجهش اینه که این تکلیف برای ما ثابته. این حالا به اصل نزاع مربوط میشه. فرقش اینجا ظاهر میشه. دقت بکنید، اگر این خطاب عمومیت داشته باشه و اختصاص به مشافهین و حاضرین نداشته باشد و شامل همگان بشود، اونگاه معدومین و غائبین هم می توانند به اطلاق این آیه تمسک کنند. هیچ منعی در تمسک به اطلاق برای معدومین در فرض تردید در یک قیدی مربوط به این حکم وجود نداره. مثلا ما الان شک میکنیم آیا این وجوب نماز جمعه که در آیه بیان شده، این اختصاص به زمان حضور داره، قید حضور معصوم در وجوب نماز جمعه دخیله یا نه، یا نه این برای زمان حضور هم زمان غیبت هم واجبه؟ اگر ما شک در اعتبار قید زمان حضور برای وجوب نماز جمعه داشته باشیم و قائل بشیم این آیه شامل غائبین و معدومین می شود، میتونیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم و بگیم این قید اعتبار نداره. چون اگر این قید معتبر بود، با توجه به اینکه امکان آوردنش بود و آورده نشده، معلوم میشه وجوب نماز جمعه مطلقه، مقید به زمان حضور نیست. اما اگر ما قائل به عدم شمول شدیم و گفتیم یا ایها الذین آمنو مختص مشافهین و حاضرین یا نهایتا مسلمین صدر اول داره، اونجا دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم و عدم اعتبار قید حضور را از این دلیل استفاده کنیم، چون خطاب اصلا شامل ما نیست. اطلاق برای ظواهر برای اونا حجته، اونها میتونن عرض به حضور شما به اطلاق اخذ بکنن، اما ما نمیتونیم به اطلاق اخذ کنیم و این قید را نفی بکنیم. این قلت که خب ما ممکنه نتوانیم به اطلاق خود آیه به اصطلاح فس او الى ذکر الله اخذ بکنیم، اما به واسطه دلیل اشتراک، عدم اعتبار قید زمان حضور در وجوب نماز جمعه رو استفاده میکنیم. به عبارت دیگه حالا مهم این نیست که ما از خود آیه این رو استفاده کنیم، خب از راه قاعده اشتراک همانطور که اصل حکم ثابت میشه و وجوب نماز جمعه استفاده میشه، از همون طریق عدم تقیید این حکم به زمان حضور را هم استفاده میکنیم. لکن این قابل قبول نیست. قلت و ببینید که دلیل اشتراک به وسیله اجماع یا ضرورت ثابت شده. عمده دلیل قاعده اشتراک اجماع یا ضرورت، و اینها دلیل لبی هستند و دلیل لبی در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد، و قدر متیقن از این دلیل آن است که همه اون خصوصیاتی که ما احتمال می دهیم در حکم دخیل باشه اونها رو دخیل بداریم. الان احتمال می دیم که مثلا زمان حضور مدخلیت داره در وجوب نماز جمعه، قهرن باید بگیم قدر متیقن این است که مدخلیت داره، لذا ما نمیتونیم از راه قاعده اشتراک هم این احتمال را نفی بکنیم. پس نتیجه و خلاصه ثمره دوم این شد که اگر ما خطاب را، خطاباتی مثل یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه را عام بدانیم و اون رو شامل غائبین و معدومین بدانیم، در این صورت اگر تردید در مورد قیدی و احتمال مدخلیت اون در حکم پیدا شد، غائبین و معدومین میتونن به اطلاق اون دلیل اخذ بکنن و این احتمال را نفی بکنن، به اطلاقش اخذ کنن، بگن نه حکم وجوب نماز جمعه مقید به این قید نیست. ولی اگر ما این خطاب را مختص مشافهین و مسلمانان حاضر در اون زمان دانستیم، دیگه نمیتونیم به اطلاق این دلیل اخذ بکنیم. و عرض به حضور شما احتمال مدخلیت یک قید را نفی بکنیم. قاعده اشتراک هم گفتیم اینجا به کار ما نمیاد که از راه قاعده اشتراک بخوام اطلاق را ثابت کنیم و این قید را منتفی بدانیم. این هم ثمره دومی است که آقای آخون اینجا ذکر کرده. اما خود مرحوم آقای آخون در این ثمره هم اشکال کردند و فرمودند که چه بسا ما ادعا بکنیم خطابات شفاهیه مختص مسلمین صدر اوله، و شامل غیر اونها نمیشه. اما ممکن است به دلیل دیگری ما نتوانیم به اون اخذ بکنیم. دقت فرمودید؟ اختصاص به اونها داره، اما مشکل این است که عرض به حضور شما در این عبارت آقای آخوند را، بله میخواستم ببینم بله ها بله اشکالی که آقای آخوند به این ثمره دارند این است که ما می توانیم به این کلام و اطلاقش اخذ بکنیم. عبارتشون اجازه بدید من یه نکته ای از عبارت ایشون بله مرحوم آقای آخوند این ثمره را فی الواقع میگن در رابطه با بعضی از قیود میتوانیم بپذیریم، اما نسبت به بعضی از قیود قابل پذیرش نیست. و البته اون چه که به عنوان مقسم این قیود میتوانیم ذکر بکنیم این است که چه بسا یه قیدی در مورد مشافهین وجود داشته که ما به طور کلی از اون قید بی‌بهره ایم. به نظر ایشون قیود دو دسته هستن، یک دسته از قیود قیودی است که اصلا احتمال نبودن و فقدان در اونها وجود ندارد، یعنی قیدی نیست که مثلا در بعضی از مشافهین باشه در بعضی نباشه، مثل حضور پیامبر، حضور حالا امام معصوم. خب این حضور برای همگان محقق بوده، اینطور نبوده که بگیم مثلا فرض بفرمایید یه دسته از این خصوصیت بهره بردن یک دسته از این خصوصیت بی بهره بودن. این قید در اون زمان برای همگان تحقق داشته، ما اصلا احتمال این که عرض به حضور شما در مورد بعضی این قید وجود داشته و در بعضی نبوده اینو نمیدیم. ایشون میگه در مورد این قسم از قیود طبیعتا ما این ثمره را قبول داریم، چون اگر احتمال دخالت قید در وجوب نماز جمعه بود و خطاب هم اختصاص به مشافهین داشته باشه ما قهرن نمیتوانیم وجوب نماز جمعه را برای خودمون ثابت کنیم، چون نمیتونیم به اطلاق اخذ بکنیم و نه قاعده اشتراک میتواند این رو برای ما ثابت بکنه، چون اصلا ما عنوان مخاطب نداریم، ما عنوان مشافه نداریم، ما معدوم، یعنی در اون زمان که مخاطب نبودیم و معدوم محسوب میشدیم. لذا در مورد این قسم از قیود که اصلا احتمال فقدان اونها وجود ندارد میتونیم این رو بپذیریم. اما برخی از قیود احتمال فقدان نسبت به بعضی از مشافهین در اونها راه داشته، یعنی حتی اونهایی هم که در زمان پیامبر حاضر بودن و در مجلس تخاطب حضور داشتن، بعضی هاشون قید رو داشتن، بعضی نداشتن. مرحوم آقای آخوند در رابطه با این دسته از قیود می‌فرماید که اگر اینها بخواهد در حکمت خلیت داشته باشه، باید همون خطابی که حکم را بیان کرده و متوجه اونها شده قید را ذکر کنه، و اگر قید را ذکر نکنه معلوم میشه اون قید برای ما هم اعتبار نداره. به خلاف قسم اول، در قسم اول میگیم خب چه بسا مسئله حضور یه چیزی بوده که خب همگان ازش برخوردار بودن، دیگه دلیلی نداشته که این قید رو ذکر بکنه و شارع به همون اکتفا کرده و نیازی به ذکر قید ندید. اما در مورد قیود دیگر این چنین نیست. در قیود دیگه مثلا فرض بفرمایید که این که باید مثل میگم ها، این که باید مرد باشه فقط تا این حکم شاملش بشه. خب اون موقع یه عده از مخاطبین مرد بودن، یه عده زن بودن. اگر قرار بود رجولیت برای وجوب نماز جمعه شرط بود، همون موقع باید بیان میکرد، چون بین خود مخاطبین و حاضرین و مشافهین از این جهت اختلاف وجود داشت. و حیث و این که میبینیم این قید ذکر نشده، ما میتونیم به اطلاق اخذ کنیم، بگیم این قید خصوصیتی در ثبوت حکم نداره. اون وقت قهرن وقتی برای اونها خصوصیت نداشت، طبیعتاً برای ما هم خصوصیت نداره. در این جهت هم فرق نمی کنه ما چه خطاب را شامل معدومین و غائبین بدانیم، چه شامل اونها ندانیم. بالاخره اصل مسئله اینه، بنابر قول به تعمیم به این رجوع می کنیم بدون واسط، بنابر قول به اختصاص باز هم به این رجوع می کنیم عرض به حضور شما، لکن با اصالت الاطلاق حکم را به نحو مطلق برای مشافهین ثابت می کنیم، بعد به کمک قاعده اشتراک اون رو برای خودمون ثابت می کنیم. لذا محقق خراسانی در مورد ثمره دوم این به اصطلاح مطلب را نسبت به بعضی از قیود میپذیره، اونجایی که احتمال فقدان اونها نیست. اما در مورد قیودی که احتمال فقدان اونها هست، میگه این ثمره مترتب نمیشه. الحمد لله رب العالمين. این آقا چی اینجا